کتاب گویا
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. زندگی نامه و خاطرات فیلسوف معاصر استاد غلام حسین ابراهیمی دینانی را برای شما شنوندگان عزیز روایت میکنیم. این روایت رادیویی بر اساس منابع گوناگون و معتبر و موثق از جمله کتاب فلسفه و زندگی، گفتگوی کریم فیضی با استاد که در انتشارات روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده، تدوین و تنظیم شنیداری شده است. استاد دینانی آشناتر از آن است که لازم باشد در ابتدای برنامه او را معرفی کنیم. خود ایشان در این روایت رادیویی هرچرا که لازم بوده بیان کرده است. تقاضا میکنم و اولین قسمت این زندگی نامه توجه بفرمایید. من یک روستایی زادم به حکم این که در دینان اصفهان متولد شدم. فکر کنم از 5-6 سالگی چیزهایی یادم است، زمانی که با بچه ها در کوچه جست و خیز و بازی می کردیم. بله، دوران کودکی را به صورت اجمالی در روستای زادگاهم، یعنی دینان، یا به قول محلی دنون، به خاطر می آورم. تقریبا همه چیز و هر چیزی که بود یادم است. به هر حال دینان جایی است که من در آن به دنیا و این عالم آمدم. در روستای ما مثل همه روستاها همه کشاورز بودند، ولی پدر من کشاورز نبود. البته پدرم اهل دینان هم نبود، اصالتاً اهل اصفهان و دینان نبود، فقط در دینان تشکیل خانواده داده و ازدواج کرده بود، ولی مادرم اهل دینان بود و اصفهانی. پدرم یزدی بود و به دلایلی به دینان آمده بود و همانجا هم ساکن و مقیم شده بود. بعد از چند سال اقامت در دینان ازدواج کرده و صاحب اهل و عیال شده بود که من و چند خواهر و برادر دیگرم محصول آن ازدواج بودیم. شغل پدرم معماری و بنایی بود و به اصطلاح محلی اوستا بود، اما در این حال مقداری املاک هم داشت. از زمانی که در دینان ساکن شده بود مقداری زمین کشاورزی خریده بود. در نتیجه برادرانم روی همین زمین‌ها کار کشاورزی می‌کردند. دو برادر بزرگتر از خودم داشتم و با اینکه کوچکترین فرزند خانواده نبودم، ولی نسبت به آنها طبعاً کوچک محسوب می‌شدم و می‌شدم. زندگی ما زندگی روستایی بود و من هر روز بیرون بودم و در کوچه با بچه‌های کوچکتر و بزرگتر از خودمان بازی می‌کردم. تورنبازی و فوتبال و دیگر بازی‌های معمول آنجا. تا اینکه کم کم که بزرگ شدم از کودکی فاصله گرفتم و به سن نوجوانی رسیدم. تا آن زمان بازی‌های ما بازی‌های کوچه‌ای و روستایی بود و طبیعتاً بیشتر ساعات روز در باغ و دشت و صحرا بودیم. البته الان که فکر می‌کنم می‌بینم در آن زمان همه چیز بیشتر حالت دعوا داشت و از شما چه پنهان، بیش از هر چیز فحش‌های بچگانه دادن و فحش‌های بچگانه شنیدن جریان داشت و دعوا هم بود. انکار نمی کنم که کتک کاری بود و گاهی هم دیگر را کتک می زدیم و کتک می خوردیم، تا آنجا که سرشکستن و دست شکستن هم داشتیم. بچه های روستا آن زمان مقداری خشن بودند و توحش می کردند. به هر حال عالم کودکی بود و زد و خورد داشت. ما لشکر بچه ها گاهی کتک زده به خانه می رفتیم، گاهی هم کتک خورده، و این کار هر روز ما بود. یک جریان معمول که آن را طی کردیم تا اینکه به مدرسه رفتیم. معمولاً مادر خدا بیامرزم در همان نگاه اول می‌فهمید که من کتک زده‌ام یا کتک خورده‌ام. من آن موقع به چیز خاصی فکر نمی‌کردم. علل قاعده اندیشه روشنی هم نداشتم. ولی یک چیز را خوب می‌فهمیدم و آن این بود که می‌دیدم بچه‌های همسن و سال من خیلی هم عاقل نیستند و نادانی‌هایی دارند. این را خوب می‌فهمیدم و می‌دانستم. البته خودم هم یکی مثل آنها بودم. بنابراین باید بگویم که خود من هم نادان بودم. ولی در همان حال فکر میکردم بچه های دیگر از من نادانترند. همینقدر میفهمیدم که آنها بیمنطقند. البته امیدوارم این تعبیر سوء تعبیر و حمل بر بیادبی من نشود. من خودم هم چنان حالتهایی داشتم و مثل بقیه بودم. البته گاهی به ناچار خودم را به توحش می‌زدم تا عقب نمانم و بتوانم از خود دفاع کنم. من عمدن و عملاً خودم را به آن حالت می‌زدم. ولی می‌فهمیدم که آنها واقعاً لازم نبود که آنقدر خشن باشند. به این موضوع زیاد فکر می‌کردم. اینکه چرا این اطرافیان و دوستان و همبازی‌های ما اینقدر خشن و بی‌رحم شدند. این برایم مسئله بود. من گاهی به روستاهای همجوار هم می رفتم. می دیدم که همه جا بچه ها خشن و بیرحم هستند. حتی شدیدتر از بچه های روستای ما. رفتن من به روستاهای همجوار هم علتش این بود که پدر من در دو روستای همجوار دینان مقداری ملک و زمین داشت. برادرانم به همین جهت در روستاهای اطراف هم کار و کشاورزی داشتند و به طبیعه من هم می رفتم و می آمدم. یعنی از همان ابتدای بچگی برادرانم مرا به خودشان به این روستاها می بردند. اما نکته عجیب اینجاست که تا به آن روستاها می رفتیم، همین که بچه های آنجا مرا می دیدند، حمله ور می شدند و به طرف من هجوم می آوردند و می خواستند مرا بزنند. واقعا هم شروع می کردند به کتک کاری. آنم بدون دلیل، چون من با آنها کاری نداشتم. فقط می خواستند اذیت کنند. البته من هم کسی نبودم که کم بیاورم یا بیستم کتکم بزنند. یا علی مددی می گفتم و وارد معرکه می شدم. چون اهل نبرد بودم. نبرد واقعی و جدی، شوخی نداشتم. حواسم جمع بود و می دانستم چه کار باید بکنم. حساب دستم بود و معمولاً از قبل چوب دستی، سنگی، چیزی تهیه می کردم و بی امان می زدم و می افتادیم به جان هم. همیشه وضع این طور بود. دفاعم هم بد نبود. حتی می توانم بگویم که خوب هم بود، خیلی خوب. یادم می آید که در راه دفاع موردی پیش آمد که حتی دست به نه، انشاءالله خدای تعالی از این خطا بگذرد که نزدیک بود اسباب زحمت هم بشود. نقشی را که در پیشانی من میبینید بیش از 70 سال است که در پیشانی من هست. اما باید بگویم خوشبختانه حاصل آن کتککاری ها و جنگ هایی که با بچه ها میکردیم نیست. البته گفتم که کتککاری زیاد میکردم و زیاد هم زخم برمیداشتم که تا مدت ها روی سر و دست و صورتم میماند. ولی این نقش روی پیشانی ماجرایی دارد. ماجرایش این است که در نوجوانی روزی در روستای خودمان داشتم جایی میرفتم. همینجور که در راه می رفتم و با خودم مشغول بودم، وسط راه یک دفعه مادیانی را دیدم که فرار کرده بود و داشت از روبرو به طرف من می آمد. وحشی بود و با سرعت تمام می آمد. آمد و آمد و با سرعت زیادی که داشت درست از روی من پرید و از بالای سرم پرش کرد. همینطور که داشت از روی سر من می پرید، سم پایش به پیشانی من اصابت کرد و تمام گوشت و پوست پیشانیم را کند، جوری که استخوان سرم ظاهر شد. البته این صحنه رو خودم نمی دیدم. ولی این اتفاق افتاد و من غرق در خون شدم و افتادم روی زمین. چند نفر فوری آمدند و برم داشتند تا به جایی برسانند و علاجم کنند. یادم هست که صاحب آن مادیان هم خودش را رساند. دایی داشتم که خوشبختانه او هم از را رسید و مرا در حالی که خون از سر و رویم جاری بود به خانه رساند. مادرم به محض اینکه دید چه شده و در چه وضعی هستم بی اختیار شروع کرد به سر و صورت خودش زدن. بعد سوار یک اسبم کردند و به هر ترتیب بود به روستایی که طبیب داشت رساندند. آن شخص با ابزارهایی که داشت سعی کرد پیشانی پاره پاره ام را بخیه بزند. اما چه بخیه ای؟ من یک ساعت زیر بخیه زدنهای او نعره می کشیدم. با گوش خودم شنیدم که به اطرافیانم می گفت بگیرید، نگهش دارید تا پیشانیش را بدوزم. شما خودتان تصور کنید چه وضعی حاکم بود. چیزی که فراموش نمی کنم این است. دایی هم نشست روی قفسه سینه، یک نفر دست راستم را محکم گرفت، یک نفر هم دست چپم را گرفت و طبیب شروع کرد به دوختن. این کار یک ساعتی طول کشید و من به شدت نعره می زدم. طبیب 30 بخیه به من زد و بعدش مرا به خانه آوردند. ولی تا مدتها پیشانیم زخم بود و محل زخم چرک می کرد. حدود 2 عذاب کشیدم. جای زخم مرتب چرک می کرد تا بالاخره خوب شد و این علامت روی پیشانی من یادگار همان قضیه است. نزاع و جدال بچه های روستای اطراف با من همانطور ادامه داشت، چون برادرانم هر روز مرا برای کاری به روستای اطراف می فرستادند. این ماجرا تا زمانی که دیگر دنبال کارهای برادرانم نرفتم و برای درس خواندن به مدرسه رفتم ادامه داشت. این را هم بگویم که من گذشته از بچه ها گاهی با بزرگترها هم در آن روستاها دعوا می کردم. خاطرم هست یک بار در یکی از روستاهای اطراف با یک نفر همسن و سال خودم درگیر شدم. در این دعوا من زورمند بودم و آن شخص را حسابی زدم. ولی از بخت بدم او برادر بزرگتری داشت که گردن کلفت حسابی بود. تا دید من چه کردم آمد و با نهایت نامردی مرا زد و تلافی کرد. خیلی بیشتر از حدی که من برادرش را کتک زده بودم مرا کتک زد. کتکی که آن شخص به من زد هنوز یادم است. می توانستم عذرخواهی کنم یا فرار کنم، ولی به جای این کارها ماندم و کتک خوردم. البته باید عرض کنم که من حتی در محیط خانه هم درگیری داشتم. با برادرانم درگیر می شدم چون با هم اختلاف سلیقه داشتیم. ولی پدر و مادرم مهربان و شریف بودند. البته پدرم چندان اهل اظهار محبت نبود. بلد نبود اظهار محبت کند. دلش پر از محبت بود ولی اظهار محبت را نمی دانست. گفتم که معمار بود. ما او را چندان زیاد نمی دیدیم. در مقابل او مادرم زنی بود گیرا و برا. شوخی نداشت. بسیار جدی و قاطع بود. اما به همان اندازه که حدت و شدت داشت، وجودش لبریز از مهر بود. من او را خیلی دوست داشتم. هنوز با این که پیرمرد شدم، هر زمان به مادرم فکر میکنم اشکم در میآید. او زنی زحمتکش و کوشا و کاری بود، گرچه کاملا بی سواد بود. ولی پدرم مقداری درس خوانده بود و به اصطلاح محلی چیز فهم بود. درگیری با برادرانم هم به خاطر این بود که من از همان وقتها مرامی برای خودم داشتم، ولی آنها با من مخالفت می‌کردند. از من می‌خواستند مثل آنها باشم. می‌خواستند گوش به فرمان و مطیعشان باشم و هر کاری که می‌گویند انجام بدهم. من هم چنین نمی‌کردم. همین موجب درگیری می‌شد. آنها می‌خواستند من کار کنم، ولی من می‌خواستم درس بخوانم. آنها با این کار مخالف بودند. بنابراین درگیری و خشونت به وجود می‌آمد. البته برادر بزرگم چند وقت پیش از دنیا رفت و من به قدری از مرگ اون ناراحت شدم که تا مدتها حال مساعدی نداشتم و در قبض بودم. روی هم رفته از 4 برادری که من داشتم، 2 که بزرگتر بودند همیشه با شدت و بی‌اغماز با من مخالف بودند و هر دو هم علیه من متحد می شدند، چون من هر دوشان را تحقیر می کردم. دو برادر کوچکتر از خودم هم داشتم که گاهی احتمال میدم به آنها دستوری میدادم و چون عمل نمی کردند گاهی کتک مختصری هم به آنها میزدم. البته اینها مشکل خاصی نداشت ولی مایه آزار من بود. وقتی به مدرسه رفتم درگیری های ما کمتر شد. معلمی داشتیم که همه درس های مدرسه را خودش تدریس میکرد. اسمش آقای شفیعی بود، اهل نجف آباد و به روستای ما آمده بود و در دینان ساکن بود. او مرا بسیار دوست داشت. غیر از درس هایی که به همه میداد به من جامع المقدمات هم درس میداد و من هر روز پیش او صرف میر میخواندم. این درس ها را به صورت فوق‌العاده به من میداد. گاهی اجازه می داد به خانه اش بروم و من درسای عربی را در منزل او یاد می گرفتم. صرف میر و امثله را هم یادم داد. من در خانه خودمان هم گاهی کتابی پیدا می کردم و می خواندم. یک کتابی در خانه داشتیم که حالا حدس می زنم پدرم آن را می خوانده. یک سلسله رباعیات بود از صحابی استرآبادی، بابا افضل کاشانی و خیام. من آن رباعیات را زمانی خواندم که تازه تازه خواندن و نوشتن را یاد گرفته بودم. آن رباعیات اثر فوق‌العاده‌ای رویم می‌گذاشت و مرا به فکر فرو می‌برد. که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
مهربان های موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
من جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامیم، شاعر و داستان سرای سده ششم هجری قمری. حدود 800 سال پیش در شهر گنجه به دنیا آمدم. نام پدرم یوسف و نام جدم زکی بود. اجدادم اهل تفرش بودن. نام مادرم رئیسه و از تبار کرد بود. کودک که بودم پدرم را از دست دادم و سرپرستیم را دایی جانم خواجه عمر به عهده گرفت. میدانید من بزرگترین داستان سرای منظومه های حماسی عاشقانه به زبان پارسیم. من بودم که سبک داستان محاوره ای رو وارد ادبیات داستانی منظومه فارسی کردم.
مقام علمی نظامی در غرب و شرق زبان زده همگان است. برای نمونه یان ریپکا هفت پیکر نظامی را به زبان فرانسوی ترجمه کرده است. ویلهلم باهز شرق‌شناس آلمانی درباره نظامی تحقیقات بسیار کرده است. دانشمندانی نیز از هندوستان، انگلستان، مصر و روسیه هم آثار این شاعر بزرگ را بررسی و همینطور ترجمه کردند. انگلیسی‌ها در قرن‌های گذشته از آثار نظامی برای آموزش زبان فارسی به کارمندان شرکت هند شرقی استفاده می کردند. مخزن الاسرار اولین اثر این دانشمند و شاعر ایرانی است. او در این کتاب مردم را به خودشناسی و خداشناسی دعوت می کند. نظامی در مخزن الاسرار سه قطعه را به ستایش خداوند اختصاص داده است. یک قطعه در توحید الهی است و دو قطعه دیگر مناجات. در این مناجات ها نوآوری های بسیاری در زبان و تصویر جدید یافت می شود. پس از این سه قسمت ستایش پیامبر و معراج او دیده می شود. این نشانه ای از علاقه نظامی به مقام پیامبر است. در این ستایش ها بیت های دشوار فراوان است. نظامی مخزن الاسرار را قبل از 40 سالگیش سروده است، زمانی که میخواست با شاعران دوره خود رقابت کند. برای همین ابیات دشوار در این منظومه بسیار به چشم میخورد. او در این اثر درباره غفلت آدمی، ناپایداری جهان و رابطه انسان با خدا در دنیا سخن گفته است. لیلی و مجنون هم یکی دیگر از آثار مشهور نظامی است که در بین مردم ضرب المثل شده است.
ای
یکی دیگر از داستان‌های زیبای نظامی گنجه‌ای داستان خسرو شیرین است. این داستان دومین منظومه از مجموعه 5 گنج نظامی است. این منظومه داستان عشق خسرو پرویز، پادشاه بزرگ ساسانی و شاهزاده ارمنی شیرین است. این داستان را به غیر از نظامی، فردوسی در شاهنامه و شاعران دیگر هم در آثار خود آورده‌اند. و نسخه‌های مختلفی از آن با عنوان‌های شیرین و فرهاد هم موجود است. در شاهنامه فردوسی بیشتر بر جنبه‌های حماسی، تاریخی و رزم‌آوری داستان تمرکز کرده، اما نظامی بیشتر تمرکز روی جنبه عاشقانه و عاطفی داستان گذاشته است. این داستان یکی از نامدارترین منظومه‌های عاشقانه ادبیات فارسی است که تأثیر بسیار زیادی بر شاعران بعد از نظامی گذاشته. مجسمه‌ها و تابلوهایی از این شاعر در موزه کشورهای ایتالیا و جمهوری آذربایجان قرار دارد. در ایران 21 اسفند ماه هر سال روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی است. در این روز ویژه برنامه‌ای درباره شعر و زندگی این شاعر برگزار می‌شود.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
هران کس که دارد خوش و رایدین، پس از مرگ بر من هنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی.
در زمستان گاه سرمایی سخت شعله ای را کم رنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی رویه گاز طبیعی بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می دهد. با صرف جویی در مصرف گاز طبیعی، امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
در پیام رسانهای بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
Thank you. مستند
فرهنگ.
درود بر شما خوبان رادیو، وقتتون بخیر باشه. در این مستند فرهنگ میخواهیم در خصوص استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بشنویم از زبان هم